سلام، ساعت 9 صبح شد. در نیمه دوم این برنامه ساعت 10:30 تقدیمتان خواهد شد. اما در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. برنامه غذای جهان از کمک های 500 هزار یوری اتحادیه اروپا برای آسیب دیده های زلزله در افغانستان استقبال کرده است. WFP در یک اعلامیه 16 سپتامبر گفت که این کمک ها در جریان 6 ماه 170 هزار تن را در ولایت های پکتیکا و خوست تحت پوشش قرار می دهد. ماریانا فرانکو که بر کمک‌های اتحادیه اروپا در افغانستان نظارت می‌کند، در اعلامیه گفته است که کمک‌ها برای حمایت از افغان‌هایی که در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدند، ادامه خواهد یافت. در زلزله 22 جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد تخمین می کند که رشد اقتصادی افغانستان پارسال 20% کمتر بود، اما امسال بنابر انزوای اقتصادی 5% دیگر نیز کاهش یافته است. این اداره 16 سپتامبر در یک توییت آمار تازه را نشر کرد و گفت که در حال حاضر نیمه از جمعیت افغانستان که اضافه از 20 میلیون تن می شود با کمبود شدید غذایی روبرواند. UNDP یکی از عوامل را به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان می‌داند و می‌گوید برخی از منتقدان در افغانستان و جهان بر پالیسی‌های غرب انتقاد می‌کنند و می‌گویند که دامنه بحران را گسترش داده است. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان توانست در نخستین بازی راهیابی به جام ملت‌های آسیا تیم عمان را شکست دهد. بازی شب جمعه 16 سپتامبر در ورزشگاه ثلاثه عمان برگزار شد. امید رجبی عضو تیم زیر 20 سال افغانستان در دقیقه 28 بازی توانست توپ را وارد دروازه حریف کند. در این رقابت ها که به هدف راهیابی به جام زیر 20 سال ملت های آسیا راه اندازی شده، افغانستان علاوه بر عمان با تایلند و فیلیپین در یک گروه است. اوکراین از کشف صدها گور دسته‌جمعی در بیرون از شهر ایزیوم خبر می‌دهد. این اعلام دیروز 16 سپتامبر پس از آن صورت گرفت که نیروهای اوکراین گفتند این شهر را از نزد نیروهای روسی پس گرفتند. با کشف گورهای دسته‌جمعی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از جامعه جهانی خواسته تا دولت روسیه را به عنوان تمویل کننده حراس افکنی بشناسد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که روسیه خیلی برخورد وحشتناک را در پیش گرفته و شاید مسئول جرایم جنگی شده باشد. تا هنوز روسیه در مورد کشف گورهای دسته‌جمعی در اوکراین چیزی نگفته است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که به زودی از ارمنستان دیدار خواهد کرد. در نتیجه درگیری‌های مرزی میان ارمنستان و آذربایجان در چند روز گذشته بیش از 200 تن از هر دو جانب کشته شدند. نانسی پلوسی گفته که سفرش را امروز 7 سپتامبر آغاز می‌کند، زیرا از گذشته دعوتنامه‌ای را از سوی ارمنستان دریافت کرده بود. همزمان با این، وزارت دفاع ارمنستان گفته که توافق آتش بس این کشور با آذربایجان برقرار شده و ثبات نسبی در منطقه مرزی بازگشته است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفته است که مسئله افغانستان را حل رای حل نظامی ندارد.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military.
با باور شخصی من افغانستان را حل نظامی ندارد و برای حل سیاسی نیاز دارد. در حال حاضر ما در مرحله و فصل تازه برای وحدت قرار داریم. می خواهم تا از طریق گفتگو همه جوانب را گرد هم آوریم تا صدایشان شنیده شود.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی می گوید طالبان مسئولیت دارند تا حکومت همشمول را تشکیل دهند.
و طالبان هم باید مسئولانه حکومتداری را شروع کنند، به این شکل که حکومتداری میکنند و سر مردم تیرباران میکنند و هیچ کس مسئولیت نمیگیره.
باغداران در ولایت پروان به خاطر آسیب دیدن باغهای انگورشان از اثر باران و سیلابهای اخیر نگرانند.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده، دیگه انگور پراس پیدا کرده، شاریده بارشا خرابش کرده.
پیام های شما را داریم.
متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از سکل نشد و سکل از این موتر نشد، حتی شکم از هم سر نشد.
و برنامه ساعت درسی هم در نیمه دوم نشر می شود.
در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است. و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که میخونیم راجع به برق حرارتی هست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تا چند لحظه دیگر نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی. حال چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که مسئله این کشور راه حل نظامی ندارد. آقای مسعود که در دو روز گذشته با شماری از سیاسیون در ویانیا پایتخت اتریش گفتگو کرده، افزوده است که افغان‌ها اکنون در مرحله تازه از وحدت قرار گرفتند. مقام‌های طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات تازه احمد مسعود واکنش نشان ندادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که تلاش های آنها از روز نخست حاکمیت دوباره طالبان برای حل سیاسی مسئله افغانستان ادامه داشته. به گفته آقای مسعود، آنها از طالبان خواستند تا انتخاب را به دست مردم بگذارند، اما او افزوده که طالبان این کار را نپذیرفتند. احمد مسعود با شمار از سیاسیون در نشست دو روزه که در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود اشتراک کرده.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military.
با باور شخصی من افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای حل سیاسی نیاز دارد. در حال حاضر ما در مرحله و فصل تازه برای وحدت قرار داریم. می خواهم تا از طریق گفتگو همه جوانب را گرد هم آوریم تا صدایشان شنیده شود.
در بخش دیگر از اظهاراتش احمد مسعود گفت که در حال حاضر 23 گروه تروریستی به شمول شبکه القاعده در افغانستان فعالیت دارند. او افزود که جهانیان باید به خاطر امنیت خودشان مواظب این گروه ها باشند. بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان، احمد مسعود به پنجشیر رفت و گفته می شود که بعد دنبال سقوط این ولایت از افغانستان بیرون شد. بر اساس برخی گزارش ها مقر و در حال حاضر در تاجیکستان است. مقام های طالبان تا تهیه این گزارش و ارسال پیام های مکرر رادیو آزادی دستیاب نشدند تا به اظهارات احمد مسعود واکنش نشان دهند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این بر رادیو آزادی گفت که نشست ویانا به نفع مردم افغانستان نیست.
چهره های کجا جمع میشن؟ همه چهره های شناخته شده و امتحان دادگی ها هستند که افغان ها آنها را میشناسند. کارکت هایشان را، اعمال 20 ساله و بگراوندشان را با خود دارن. از یکی آنها هم نکدام توقع دیده میشه و نه هم امید ازی دیده میشه که به خیر افغانستان کدام تصمیم را بگیرن.
ادعاهای اردو جانب در حال صورت میگیرد که نیروهای طالبان افراد وفادار به جبهه مقاومت ملی طی روزهای گذشته درگیری های سنگین در ولایت پنجشیر داشتند. سازمان عفو بین الملل میگوید بر اساس تحقیق آنها، ویدیوهایی که تیرباران شدن اسیران جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر توسط طالبان را نشان میدهد تازه هستند و طالبان شمار از افراد این جبهه را محاکمه صحرایی کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که وزارت دفاع آنها در این مورد تحقیق خواهد کرد.
جنگ در پنجشیر اوایل هفته گذشته میان طالبان و جبهه مقاومت ملی شدت گرفت که هر دو طرف ادعای تلفات سنگین بر همدیگر را داشتند. آنچه که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل را نیز نگران ساخته بود و هر دو طرف را مکلف به رعایت تعهدات حقوق بشری دانست. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که بدون راه حل سیاسی افغانستان هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. اما به گفته آقای فرهادی، مسئولیت طالبان است تا حکومت همشمول را تشکیل دهند. جاوید نعیمی با طارق فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که اگر تلاش های سیاسی به جای نرسد و جنگ از سوی جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان در افغانستان ادامه یابد، چنین نبرد آسان خواهد بود؟
متاسفانه توازن قدرت نیست. یک طرف نفر زیادتر داره، سلاح زیادتر داره، زعمایشان در داخل کشور هستند و طرف دیگر جوانای هستند که در کوه هستند و مهمات کافی ندارن و زعمایشان هم در خارج کشور است. در حقیقت جنگ یک جنگ است که خونین بوده میتانه و طالبان هم خشونت میکنند با مردم قریه و دهات در پنجشیر. رهبری مسئولانه امیر ایجاب میکنه که جنگ روبرو باید نشه و گزینه مذاکرات استفاده شوه و طالبان هم کوشش کردن یک بار با احمد مسعود مذاکره کنن در ایران. باید راه پیدا شوه که دوباره روزنه مذاکرات میسر شوه و طالبان هم حرف دیگران بشنوند، به خاطر که طالبان بسیار قدرت انحصار کردن و به دیگران نمیخواهند که در قدرت راه بیافتند.
آقای فرهادی، جبهه مقاومت ملی ظاهرا مورد حمایت کشور قرار نداره، چگونه این مبارزه را بدون منابع مالی و نظامی پیش خواهد برد؟
بله، هیچ کشوری نمیخواد که جنگ در افغانستان آتش بزنه، به خاطر که سبب ایجاد مهاجرین میشه. خصوصا کشورهای غربی، انگلستان و اینا واضحا اعلان کردن که ما جبهه مقاومت حمایت نمی کنیم، به خاطر که اگر جنگ شوه نارامی شوه، افغانستان امکان داره که باز در یک جنگ داخلی داخل شوه و 1-2 میلیون مهاجر دیگه خارج شوه از افغانستان و بعد از او باز مصرف از او ورداشت از او به گردن کشورهای غربی می باشد، چون که دیگه خب مهاجرین چندان کمک نمی کنن. ایران و روسیه و چین اینا کمک زیاد نمی کنن. اگر کسی به ایران میره باید خودش کار کنه به امرار معاش خود. یعنی غرب نمیخواد که یک حالت شود که جنگ داخلی در افغانستان شود که 1-2 میلیون مهاجر دیگر خارج شود. پس هیچ کس ای جبهه مقاومت پنجشیر از بیرون تقویت نمی کنه، چون ایره سبب یک نارامی در افغانستان میبینن و ای یک جبهه است که در تمام ولایت افغانستان هم نفوذ نداره.
و فکر میکنین در دراز مدت آیا جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان چالش امنیتی بوده میتونه؟
بله، در دراز مدت هر گونه جبهه برای طالبان چالش امنیتی بوده میتونه، به خاطر که اگر عملیات بسیار کوچک هم کنن او هم یک چالش امنیتی است. اما سودش چی؟ طالبان با سرکوب میکنن مو اشخاص، مثل که ما دیدیم در پنجشیر در هفته گذشته جرایم جنگی را طالبان مرتکب شدن و مردم دست بسته از پشت سر سرشون تیربارانشون کردن. طالبان سر از این موضوعات هیچ فکر نمیکنن، اونا جنگ به حساب کنوانسیون ژنو نیاموختن و جنگ یک چیز بد است در افغانستان و روز مردم هم بد میسازه. بهتر است که هر کسی که خود زعیم سیاسی میگه راه مسئولانه را پیش بگیره و یک راهی را بگیره که مذاکره کنه، حقوق مردم خود اگه میخواه که بهتر مهیا کنه از راه مذاکره مهیا کنه. و طالبان هم باید مسئولانه حکومتداری را شروع کنند، به این شکل که حکومتداری میکنند و سر مردم تیرباران میکنند و هیچ کس مسئولیت نمیگیره و باز میگه ما ایره تحقیقات میکنیم و حسابش معلوم نمیشه. در حقیقت هیچ تحقیقات طالبان تا بال نتیجه نداده. طالبان باید خود اصلاح کنند، اگر نی خود مردم افغانستان امراشان بفقان میه.
مصاحبه طارق فرهادی را شنیدید که گفت طالبان مسئولیت دارند تا حکومت همشمول را شکل دهند، اما طالبان حکومتشان را همشمول دانسته و خود را بر رعایت حقوق مردم افغانستان متحد می دانند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صلح و ثبات افغانستان را برای منطقه مهم دانستند. رئیس جمهور چین خواهان ایجاد حکومت دارای بنیادهای گسترده شد و صدر اعظم پاکستان بر این تاکید کرد که جهانیان در شرایط دشوار افغانستان را تنها نگذارند. افغانستان در نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شده بود، یکی از بحث‌های مهم بود. باز هم بیشتر در گزارش جاوید نعیمی میشنویم.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت اعضای این سازمان باید مقامهای افغان را که هدفش طالبان بود تشویق کنند تا حکومت همشمول سیاسی ایجاد کنند و از زمینه سازی برای فعالیت‌های تروریستی جلوگیری کنند. و افزوده که باید اطمینان حاصل شود که همکاری سازمان شانگهای با گروه تماس افغانستان و هماهنگی و ایجاد میکانیزم میان همسایه‌های افغانستان ادامه می‌یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت که اولویت این سازمان مبارزه با تروریسم و افرادگرایی است. به گفته پوتین، اولویت مهم دیگر این است که بحران‌ها در امتداد مرزها به شمول مناطق مرزی افغانستان مهار شود. به شمول روسیه، همسایه‌های شمالی افغانستان به استثنای ترکمنستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. این کشورها در آسیای میانه از گسترش تروریسم از افغانستان نگرانی دارند. از جانب دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست شانگهای گفت که صلح در افغانستان به نفع کشورش و منطقه است. شریف افزود که جهانیان نیاز دارند تا از تمامی ابتکارهای نو در افغانستان حمایت کنند. با گفته صدر اعظم پاکستان جامعه جهانی باید از تلاش‌ها برای ایجاد اقتصاد پایدار در افغانستان پشتیبانی کند. شهباز شریف هشدار هم داد که اگر افغانستان از توجه بماند چالش بزرگ به میان خواهد آمد. این سو نرندر مودی صدر اعظم هند از پاکستان انتقاد کرد که در بخش ترانزیت مشکلات زیاد را ایجاد کرده است. با گفته مودی پاکستان با موترهای باربری که از آسیای میانه و از طریق افغانستان کالاها را به هند انتقال میدند اجازه نمیدهد و این مسئله با گفته صدر اعظم هند باعث شده که روند کمک رسانی کشورش به افغانستان ماها با تأخیر امراه شود. هند تعهد سپرده بود که 50,000 تن گندم را برای نیازمندان به افغانستان کمک می کند. از انگامی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و طالبان دوباره به قدرت رسیدند، نخستین بار است که اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت حضوری برگزار می شود. در نشست دو روز گذشته هیچ یک از مقام‌های حکومت طالبان دعوت نشده بودند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 ایجاد شد و چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان از اعضای دائمی آن هستند. افغانستان، بلاروس، منگولیا و ایران در آن نقش نظارتی دارند. وزیر خارجه ایران در 15 سپتامبر گفت که کشورش برای عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای تفاهم‌نامه تعهدات را امضا کرده است.
شنیدید که رهبران شماره از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای صلح و ثبات افغانستان را برای منطقه مهم دانستند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی میگوید که بر بنیاد یافته‌هایش طالبان 6,000 را در ولایت غور به گونه قصدی کشتند. این سازمان گفته که یک زن و یک کودک شامل کشته شدگانند. طالبان اما این ادعا را بی بنیاد میخوانند و میگویند آنان هیچگاه چنین کاری را نمیکنند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان عفو بین الملل با نشر خبرنامه‌ای به تازگی در مورد کشته شدن 6,000 از سوی طالبان معلومات داده است. سازمان عفو بین الملل در این خبرنامه که ناوقت پنجشنبه نشر شد، گفته که جنگجویان طالب در یک حمله عمدی در ولایت غور افغانستان 6,000 را کشتند، اما طالبان از این رویداد اظهار بی‌خبری می‌کنند. به گفته این سازمان، طالبان در 26 ماه جون سال 2022 در یک عملیات شبانه که به خاطر جستجوی محمد مرادی از پلیسان محلی حکومت پیشین در ولایت غور که مقابل طالب بان جنگیده بود را اندازی کرده بودند، 4 تن را نخست بازداشت کردند و سپس کشتند. سازمان عفو بین الملل گفته که در این عملیات طالبان دو دختر محمد مرادی که یکیشان 12 ساله بود را هم کشتند. این نهاد نوشته که اخیراً محمد مرادی به خانه خود در منطقه چهاراسیا به ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور برگشته بود. به گفته این سازمان، این حمله بخشی از کشتارهای هدفمند کسانی است که طالبان آنان را به حیث مخالفان می‌شمارند. گواهان رویداد به سازمان عفو بین الملل گفتند به حمله نیروهای طالبان بر خانه مرادی توپ و راکت پرتاب کردند. حکومت طالبان اما از این رویداد در ولایت غور ابراز بی‌خبری می‌کند و می‌گوید در این مورد تحقیق می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
غور بولد که هزارگان و وجل هم در درست پوری
در مورد کشتن هزارها در ولایت غور گزارشی نداریم. تحقیق خواهیم کرد که آنجا چه خبر است. امارت اسلامی خطبت کاری نمی‌کند که کدام قوم ضرر بزند. هزاره ها که به هم افغانستان بود باش دارند، اما چرا کسی را به این خاطر بکشد که هزاره است؟
ولی به چکر دیب خاطر باش نیست هزاره.
سازمان عفو بین الملل در سال 2021 هم گزارش های مشابه از غزنی و دایکندی نشر کرده بود که آن گزارش ها هم از طرف طالبان رد شده بودند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید و حال هم
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شماری از باشندگان ولایت نیمروز میگویند که توقف کار پروژه های مختلف در این ولایت برایشان مشکلات زیادی آفریده. آنان میگویند که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، کار بسیاری پروژه های بازسازی و زیربنایی در این ولایت متوقف شده. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز میشود میشنویم.
ما در مسیر را که میخواست به این طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عق شده. امید 32 ساله میگوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و اولاد خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود ما اولاد خود خانم خود از دست نمی داده.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
خواهش داره که سرک بر ما جور کنه که ما در مسیر علاف نشه.
محسن یک باشنده محلی هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمام گی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خود خرید کرده بتونه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا برخی از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضا را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یکی دیگه از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیله است که ولسوالی کنگ به مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریا هلمند به طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوالای رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخی سرک ها یاد شده، مثل سرک القوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ ما یا نمایشی تنها به افتتاح از او باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در میجا خود باشایی دستیم که افتتاح شد متاسفانه که روی از او کار نشد. خواهشمند هستیم که روی پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر را ما میخواهیم که در این بخش کار کنن.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خانواده های باغدار در ولایت پروان میگویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگورشان بنی اقتصادی خود را از دست دادند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده، دیگه انگور پراس پیدا کرده، شاریده بارشا خراب شده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه تتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در 2 جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بود دیگه، پارسال دیگه 200 سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر 120 سیر شده، نیمش کرده خراب شده. 1 سیر انگور پارسال ما میفروختیم 1.5 ساعت 170 160، امسال 90 رو پر 80 رو پر الا 100.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران های اخیر تاکستان و ای زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
دو ساعت دانه تاک دارم، تاک انگور 50 تا 60 فیصد انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی برای ما از طرف حکومت صورت نگرفته. تا فعلا زحمت کشیدیم، یک خلطه کود 6600 خریدیم برای تاک انگور دادیم، فعلا ما از او هیچ کدام حاصل و دست ناوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که برای ما کمک کنن، چیزی که دیاقین تا سرپایی باشه. اگر ما را کمک کنن میتونیم که با شغل خود ادامه بدیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگه نمیتونیم که دیقانی خود ادامه بدیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از این طریق امرار معاش میکنند. اما محمد عظیمی 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در این روزا 120 یا 110 افغانی است پاکت، نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها می رفت، خریدار زیاد داشت، نرخ ها بالا بود. امسال خرید کم است، نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپا ما خریدیم انگور.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کرده اند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران های شدید که به خوب پیوست، تقریبا 40% باغات انگور از سر باران های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدا ما به مرجع مربوطه که وزارت زراعت میباشد و دیگه ریاست حوادث طبیعی میباشد ولایت پروان، ما وجه سوال کردیم که ببینیم وا چی اقدام میکنن.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته امید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر بار آن بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
پیام ها و نظریات شما
ماها یک تعداد مردم بیچاره در بدر از مردم غزنی جاغوری بیجاشتیم در هرات آمدیم. اینجا خانه یک نیمی شماره یک سرپناهی را به قیمت خیلی گزاف خریدیم. اینجا زندگی میکنیم، کمک های بشر دوستانه که من اینجا سرازیر میشه، اما نماینده ما به هیچ که نمیدن. همه را خدا به سر شاید خودش مفروشن، خودش کربلا ما را بابای خود کربلا میفرستن. اگر میده کمون بهش به خاله بچه کاکا بچه امه خود میده. لطفاً به مقام قامات بالا صدای مرد برسانید.
متاسفانه و بدبختانه استادای افغانستان همگه زیر فقر بیکاری بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمیشنود. معلم 200 ماش داره، 200 افغانی تل میسازه. یونیسف قرار بود که با 15 باج سربالا یک ماش کافی به معلمین افغانستان بده. متاسفانه که او هم زیر قول خزر تا بالش خبر نیه. اصلا امارت اسلامی افغانستان به مدت یک سال میشه که اونا وظیفه افغانستان را بگرفتن. هر کدوم صاحب موتر و ساختمان و دیگه چیز شدن. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از سکل نشد و سکل از موتر نشد، حتی شکم از هم سر نشد. من از جامعه جهانی خواهشمندم اگر واقعا میخوام به افغانستان کمک و همکاری بکنن، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا که معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
کمکای جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، هیچ کسی بازخواست ما را نکرد. ملا یک نماینده، او بچه‌های خود هر کدامش 5 نفر 6 نفر گرفت. یه مسلمانی است، ولی ما کدام طرف به یه غریبی، به یه تاجی، به یه قیمتی، به یه قاطی، به یه ریسفیدی کجا بریم؟
حکنون هم تکرار کوتاه داریم بر فشرده خبرهای افغانستان و جهان. برنامه غذای جهان از کمک‌های 500 هزار یورویی اتحادیه اروپا برای آسیب‌دیده‌های زلزله در افغانستان استقبال کرده است. WFP در یک اعلامیه 16 سپتامبر گفت که این کمک‌ها در جریان 6 ماه 170 هزار تن را در ولایت‌های پکتیکا و خوست تحت پوشش قرار می‌دهد. اداره توسعه بین‌المللی سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان پارسال 20% کمتر بود، اما امسال بنابر انزوا اقتصادی 5% دیگر نیز کاهش یافته است. این اداره در توییتر گفته نیم از جمعیت افغانستان که اضافه از 20 میلیون تن می‌شود با کمبود شدید مواد غذایی روبرو‌اند. UNDP یکی از عوامل را به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان می‌داند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان توانست در نخستین بازی راهیابی به جام ملت‌های آسیا تیم عمان را شکست دهد. بازی شب جمعه 16 سپتامبر در ورزشگاه ثلاثه عمان برگزار شد. امید رجبی عضو تیم زیر 20 سال افغانستان در دقیقه 28 بازی توانست توپ را وارد دروازه حریف کند. اوکراین از کشف صدها گور دستجمی در بیرون از شهر یوزیوم خبر می‌دهد. با کشف گورهای دستجمی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از جامعه جهانی خواست تا دولت روسیه را به عنوان تمویل کننده حراس افغانی بشناسد. تا هنوز روسیه در مورد کشف گورهای دستجمی در اوکراین چیزی نگفته است. شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه دوم این برنامه و حال هم ساعت درسی رو به میزبانی مرسلین ارسلا بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از اینکه محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم، چهار طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر میباشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی می محیط خودش به انسان ها و می وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است. محیط طبیعی در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفر، نفوس، بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک کس دارای یک قانون و نظم می باشه و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین اتفاق می افتد. تصویری که می‌بینین هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می‌شود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما می‌بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا میاییم بر حفاظت جنگل ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و برندگان ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی امی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکسید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ یا مخروطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. دیگه اهمیت جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویر که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه برای حیوانات میباشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمعی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه است که حداقل 1000 هکتار درخت ها و باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست، زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های و پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها امی خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارند. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید او را دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع می آیم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا ما محیط را پاک نگهداری کنیم. چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. این هم می بینید یکی از ارزشت های آب در کشور ما. این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می تانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر ما خواستیم تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1358 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات، دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل، این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را دارد است. یک زغال سنگ، یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع زغال سنگ در ولایت سمنگان شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته، این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع میباشه که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از زغال سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات، این معدن در 110 کیلومتری شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ موقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این زغال سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز، خودم نفت که هست مایست که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاه های عمیق حفر می کنم و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت می کنم و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرم. از مشتقات فرعی آن در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که میتونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز به تاکنون 44 میلیارد متر مکعب گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیم تاغ این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان وجود دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان وجود دارد. گاز آن از نوع ترش بوده. ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تسمی شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکی کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکی برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل در ساختن مرکبات کیمیاوی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفت نفتخیز کشور یگان ذخیره تصفیه شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چطور دریافت نمی دهد؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصفیه نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نکرده است. معدن نفت انگور این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن میباشد. معدن نفت آقادریا این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم باشد. معدن نفت زمردسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هسته آهن. میتونم بگیم که خود معدن آهن خاجیگگ که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایر آن به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5% باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در 10 ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر می‌گیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های اهمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل واقع دارد. ذخایر تخمینیان در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1% محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فراه، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، قربان، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکوش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره، ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی گوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست، صلب و جست بیبی گوهر کندهار را می توانید یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21,100 تن جست و 5,500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کرون، موجود بودن سنگ کرون در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند به 40,000 تن پیشبینی نمودن. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایند. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله شنونده های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت ها و فابریکه ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف دوازدهم گوش می دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف دوازدهم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست؟ و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چی جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست، تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می‌رسد. انگلیسی یک زبان بین‌المللی هست که همه افراد در جامعه می‌توانند وایدگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی‌ها از جمله شاخه‌های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی می‌شود. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شما می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی و غیره است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نام باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های ایندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک‌ها، سلواک‌ها، پولندی‌ها، سربی‌ها و غیره با آنچه تکلم می‌کنند. زبان اهالی سواحل بحیره بلتیک شباهت به زبان سلاوها دارد و زبانهای لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را. این هم تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه به وقتادگی تختیر میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر را میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی و اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش می باشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای عسکر و قرارگاه قشون می باشد. پس زبان هندی و اردو می تونه بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای عسکر و قرارگاه قشون می دهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.